بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بجرد برادران خواهران و دست بخیر. 24 باریه که گرده هم میان و ممنون از صبرتون و تحملتون به پس تابستون. جلسه 15 هم از فراز مشکوک است. سرفتهای موضوعی رو تموم کردیم. آخرین جلسه که خدمتون بودیم دست دستاورت ها و ناکامی ها بود. به نوعی دستاورت ها و ناکامی ها رو بود میزنیم به بحث امروز که بحث انشاءالله جنبندی است. جنبندی ها توی که در جنبندی تنباکو صحبت شد خدمتون مقدمتا باید یه روش داشت و با اون روش بتونید که پدیده ها رو جنبندی کنید و خصوص بحث ها پدیده های تاریخی. جنبندی مقدمتا پیش نیازی داره. پیش نیاز اولش شناخت پدیده است، پدیده شناسی. ماهیت پدیده چی بوده، میلش چیه، مسیرش چیه، سمتش چیه و نهایتا فرجامش. این کار رو مشترکن از جلسه اول که آستان جهان رو شناختیم و به ایران اومدیم و بعد دیگه این 2021 موضوع رو با هم مرور کردیم، تقریبا در حد امکان، در حد وقت و در حد به اصطلاح دانش محدود بنده بحث شناخت پدیده رو انجام دادیم. محور بعدی تو پیش نیازات توضیح پدیده است. ما در دلاده به شناخت پدیده توضیحش هم تا حد امکان باز عرضه کردیم و نهایتا تحلیل پدیده. تحلیل پدیده هم تا حد امکان صورت گرفته، فراز آخرش انشاءالله امروز هست. بعد از پیش نیازا چهار تا اصل وجود داره. اصل اول این هستش که حقیقت اصالت با درون پدیده است. یعنی پدیده رو مقدمتا با تحولات درونیش تحلیل میکنیم. اون چه که بیرون از خودش هست شرط خارجی. این که مثلا با هم گفته میشه که مشروطه کار انگلیس ها بود یا راستای سنتی میگن اصلاحات کار امریکا هست یا کسایی که حالا مشخصا با چارچوب توطئه پدیده ها رو تحلیل میکنن انقلاب رو مثلا کار مباشر کارتر میدونن. اگر بخوام که اینطور برخورد کنیم تحلیل خیلی ساده میشه و جنبندگی خیلی ساده میشه. یعنی از انبوه بخش‌های داخل یک پدیده ما صرف نظر میکنیم و صرفا در حقیقت متوسط میشیم به تک بخش‌های بیرون از پدیده. این تحلیل خیلی ساده است. مشروطه انگلیسی، انقلاب و مباشری، اصلاحات امریکایی، مصدق اصطلاح منشأ ماسون داره، سید جمال منشأ ماسون داره. طبیعتاً اگه بخواد که به این شکل تحلیل ساده و تک سببی پایبند نباشیم باید به قول قدیمی ها بجوریم. دوره ما موقعی ما دانش آموز بودیم مثلا دهه 40 دبستان بودیم، اون موقع هنوز مثلا برنامه سوم هم اجرا نشده بود. برنامه سوم عمرانی روی ارتقاء نرمای بهداشت تقریبا موفق سر اغلب بچه ها شپش داشت. اونی منم تو مدرسه از اداره بهداشت آموزش پرورش گرد درسته به سر بچه ها میدادن و تا سال مثلا 48-49 اینطوری بعد از سال 50 مثلا هم شد. موقع مادرها و معلمای استعدادی داشتن میگفتن سر بچه رو خوب بگیر و مثلا که بقایای شپش ها از سرش بری بیرون. جنبندی در حقیقت جوریدنه. حالا مثال خوب شاید نباشه ولی وارسی رو جوریدنه. این که مبنا و شرط رو تفکیک کردن، اصالت رو به مبنا دادن و شرط رو هم باش برخورد حسی و شوتینگ انجام ندادن در حد وزن مخصوص خودش به شرط بتونید برگذارید که ما توی جهان تقریبا این کار رو کردیم. وجه بعدی جنبندی از دوم رو به جلو بودنه. یعنی بالاخره ما از تاریخ میخوام که عبور کنیم و بیاییم به روز بپردازیم. همطور که عنوان میشه دین اگر به درد امروز ما نخوره فی نفسه یک مسئله درونیه، تاریخ هم به همین ترتیب. تاریخ هم اگر ما نخوایم که به اصطلاح مقصد امروزی نداشت دراریم خیلی برای اون کارها نیست. میشیم یه مثلا استاد کلاسیک که سیرها رو میدونه و اسامی رو میدونه و مکانها رو میدونه، چیزی بنا بس دوش دارم نداشته. بچه بعدی این هستش که آینده ترسیم بکنه جنبندی تاریخی، به این مفهوم که تا زمان ما وارد به یک نقطه چینی هستیم، اون نقطه چین رو ما خودمون بتونیم ادامه بدیم، حالا مقدمتا ذهنی و ترسیمی و در وقعه و به اصطلاح عملیاتی کردن. اصل آخرم این هستش که جنبندی معطوف به عمل باشه، یعنی یک چیزی ازش در بیاد، ما به اجزایی داشته باشه. تحلیلی و جنبندی که نشه ازش ما به اجزا داده بود و برای اون تحلیل ترازی تعیین کرد، خود این نفسه ارزشمند نیست. ارزشمند هست از این نظر که دغدغه ذهنی ایجاد میکنه، تلنگوری به ذهن میزنه، اما اگر نخواهد که سیر ساخت و ساز رو طی کنه، بازی کار کتابخونه‌ای و آکادمیک میشه. حالا بعد از عبور از پیش نیازها و نهایتا اصول جنبندی، جنبندی به نظر محدود من سه تا عنصر داره. عنصر اول سعی همزمانی فهم دورانی، عنصر دوم برگیری قاعده، عنصر سوم هم کاربست امروزی. وجه اول یا عنصر اول این هستش که ما تا حد امکان به عقب برگردیم، خودمون رو همزمان کنیم و هم فضا کنیم با دوران مورد بحث. به نوعی خودمون رو باید تقلیل بدیم در سطح فهم دوره و در سطح ظرفیت دوره و در حد نیاز زمانه آن روز همزمان بشیم و در حقیقت همدوران بشیم. طبیعتاً تو این همزمانی همدورانی باید ادبیات دوره رو به شناسایی عمومی کرد، کلید واژه ها رو شناخت، سطح ادبیات آیا استعاره بوده، شفاف بوده، مستقل بوده، عناصرش رو باید در حقیقت بتکانیم و شناسایی کنیم تا بتونیم همزمان بشیم و همفهم. بچه بعدی برگیری قاعده است، یعنی به خصوص الان که ما داریم زنجیره تاریخ و تغییر میکنیم از تنباکو، انشاءالله اگر فرصت باشه بیاییم تا به امروز برسیم، این هشفراز رو مثلا مرحله به مرحله پی میکنیم و سینوسا و اوند و فراز های تاریخ رو میبینیم. طبیعتا اتفاقاتی که تکرار میشه تبدیل به تجربه میشه، تجاربی هم که برجسته میشه تبدیل به قاعده میشه، بتونیم قواعد رو درمیاریم، قوانین رو درمیاریم. و عنصر آخر جنبندی هم کاربست امروزی میشه، یعنی اگر بنا باشد که از پیله آکادمیک بیرون بیاییم، نخواهیم که صرفا روشن فکری کنیم و سرمون رو باز کنیم و ذهنمون رو پیچیده کنیم و ادبیاتمون رو متول و در حقیقت برجسته و حلم بکنیم، اگر نخواهیم این کارا رو بکنیم، طبیعتاً باید که یه ذهن هندسی داشته باشیم. ذهن هندسی هم این هستش که قواعد رو بتکانیم، بخشش دیگه امروزین و اکنونی نیست، تاریخیه، میره کنار، بخشش در حقیقت امروزین هست، بخشش هم قابلیت بازسازی برای کاربست امروز رو خواهد داشت. بتونیم نهایتاً با این عناصر تاریخی و عقل امروزین خودمون و یه ایمان مبشر نهایتاً یه سازواره امروزین که ما رو پیش ببره و سوار میکنه و از موجود به مطلوب تا حد امکان ببره نائل بشیم و دسترسی پیدا کنیم. حالا با این نکات که خدمتتون عنوان شد و توی مرحله قبل تنباکو هم خدمتتون مقدمتاً بیان شده بود، بیاییم سراغ مشروطه. مشروطه‌ای که 14 جلسه با هم ثبت کردیم ببینیم که پایانش چی در میاد. حالا امروز در حقیقت نقطه پایانیش هست. اگر بخوایم همزمان بشیم و فهم کنیم دوران مورد بعد نظرمون رو، چند تا المان رو طبیعتاً مورد مداقه باید قرار بدیم. اول شرایط شناسیه، دوم درک کلید واژه دور است، بعد به توجه به فرهنگ و عرف غالب اون دور است، درک ظرفیت شرایط، فهم کشش نیروهاست، شناسایی نیاز و روح زمان است، یعنی پدران ما روح مشترکشون و نیاز مشترکشون و درد مشترکشون به تعلیم شاعر چی بود. و نهایتا این هستش که بلوم دست خودمونه، با بکارگیری شرایط شناسی و کلید واژه شناسی و ظرفیت و کشش شناسی و نیاز زمان شناسی این بلوم رو تنظیم کنیم، ببینیم که در حقیقت آهنگ مشروطه در زمان خود چقدر میتونست پیجواک بلند کنه، چقدر میتونسته منجر به تحولات دورانی بشه، یه تنظیم انتظار بشه. اگر این تنظیم انتظار صورت نگیره، ما از هر فراز انتظار داریم که کنفیکون کنه، نظام موجود رو بر بیاندازه، تحول اساسی ایجاد کنه، معیشت رو در حقیقت متحول کنه، ذهنها رو پیچیده کنه. این طبیعتا نمیتونه این اتفاق بیفته. وجه دوم برگیری قاعده است. اگر بخوایم قاعده برگیریم، یک، باید درک کنیم قانونمندی امور همون دوره رو، و دوم بتونیم قواعد همه زمانی همه مکانی رو استخراج کنیم. طبیعتا برخی از قواعدی که در تنباکو و مشروطه و جنگل و نهضت ملی و 15 خرداد و دهه 40 و 50 و انقلاب بیرون میاد، بخشش در حقیقت امهاتیه، محکماتیه، یعنی در همه زمانها و در همه مکانها جاریه، برمیگرده به سنت بشر، برمیگرده در حقیقت به قوانین و قانونمندی حرکت بشر. این که بتونیم استخراج کنیم قواعدی که فراتاریخیه، فرازمانیه و فرامکانی. و نهایتا کاربست امروزی، اگر بخوایم قواعد رو امروز به کار ببندیم و در صندوقچه در حقیقت مادر بزرگان نذاریم و در پستوخانه ها انبار نکنیم، طبیعتا باید رعایت کنیم قواعد و قوانین همه زمانی و همه مکانی رو که انشاءالله که مشروطه امروز بهش میرسیم. اون قواعد رو چنانچه کاربست امروزی بخواد داشته باشه ترجمهش کنیم با ادبیات امروز و با نیازهای امروز، و قواعد غیر دورانی رو و غیر تاریخی رو کناری بگذاریم، یک سرندی صورت بدیم، و نهایتا قواعدی رو که میتونیم به کار ببندیم ببینیم که ضریب تغییرش چطوریه، تلورانس داره نداره، تصحیحش کنیم و نهایتا تکمیلش کنیم. حالا با هم سعی کنیم که همزمان بشیم و هم فهم بشیم با دوران مورد نظره. اگر بخوایم که شرایط شناسی کنیم، طبق اصول در حقیقت همزمان شدن و فهم دورانی کردن، ببینیم که قدرت چه وضعیتی داشته و چه ساختاری داشته. قدرت رو تو 6 حوزه میشه مورد نظر قرار داد. بچه اول ساختار ویژه استبداده، استبدادی رو که با هم جلسات دوم و سوم مشروطه مرور کردیم، استبدادی بود که مدل گرفت از در حقیقت استبداد درونی ایدیاتی، بعد ایل که به اصطلاح محدود بود به ایل را حد فاصل قشلاق های ایلا تحت فعل و انفعالاتی، یه عرصه پهناور در حقیقت با افق طولانی رو مقابل خودش دید. همون سازوکارها رو ورد در عرصه حکومت هم پیاده کرد، یعنی حکومت قاجارها به خصوص دوران آقا محمد خان و بعد فتحعلی شاه و بعد محمد خان و دوران اولیه حکومت طولانی مدت نزدیک به نیم قرن ناصرالدین شاه با همون قواعد در حقیقت ایلیاتی اداره می شد. سالار ایر شد شاه و ساختار در حقیقت تشکیلاتی ایل هم شد ساختار حکومتی. همچنون که قبلا خدمتتون گفته شد، فتحعلی شاه در زمان حکومتش کل ایران رو سپرده بود به 783 نوه و نواده و نتیجهش، یعنی کاملا ساختار ویژه استبداد ایلی به ساختار ویژه استبداد ملی تبدیل شد. یک سانترالیزم محضی هم وجود داشت. سانترالیزم محضی که توی کشورهای امروز و بعدا ایران خودمونم نادر و شاهدش کار هسته، این هستش که یک نفر مرکز یک ساختاری واقع میشه و در درشت‌ترین و ریزترین در حقیقت حوزه‌های تصمیم‌گیری نظر فردی عمل میشه. این هستش که در اون دوران تو شکل بسته تر هم بود، یک سانترالیسم محضی رو شاهدش بودیم. وجه بعدی این بودش که حکومت از تقریبا میشه گفتش که دورانهای اولیه خودش، حتی از زمان فتحعلی شاه تا آخر، حتی دیگه آخرین ما قبل آخرین پادشاه که محمد علی شاه بود، یه مقاومت تاریخی نشون بدنش نهاد قدرت در مقابل اصلاح و تحول. استارت تحول در اون حکومتی رو عباس میرزا در دوران فتحعلی شاه زد، قائم مقام 2 سال بعد از اون، بعد از مرگ عباس میرزا ادامه داد، موج بعدش رو امیر کبیر آغاز کرد، موج بعدش رو سپه سالار و موج کوتاه آخرین رو هم امیرالدوله پی گرفت. اما شاهد بودیم که در حقیقت در مقابل اصلاح دولت حاکمیتی برخورد مقاومتگونه جانکاهی صورت گرفت. خود عباس میرزا به مرگ طبیعی از شرایط حذف شد، قائم مقام و امیر کبیر تصفیه خونین شدن، سپه سالار برکنار و تبعید شد و امین الدوله محترمانه برکنار شد. این ساخت قدرت در پی حفظ وضع موجود بود، به هیچ نوگرایی تن نمیداد و فقط در دوران ناصرالدین شاه شاهد بودیم که یه بناپارتیسمی در دوره کوتاه 10-15 ساله اخیر ناصرالدین شاه پدیدار شد. بناپارتیسم هم یعنی این که یه ارتجاع دورانی شعار دوره رو میگیره، به عنوان یک کاور و کوشش تنش میکنه، در بیرون پوز دموکراتیک داره ولی در درون همون پوست در حقیقت یوز پلنگ و گراز و گرگ رو به تنش کرده. از درون همون کارا رو میکنه با این کوشش حالا مثلا ظاهرا دموکراتیک و نوگرا. غیر از اون دوره بقیه دوران مقاومت اصطلاح تا سر حد امکان شاهدش بودیم از قاجارها. غیر از دوره مظفرالدین شاه که دیگه مظفرالدین شاه ولیعهدی نبود که بعد تبدیل به ملک جوان وقت بشه، آخر عمرش بود و عمرش هم در حقیقت مراحل پایانیش رو رخت خواب گذروند و در فرتوتی و ناتوانی مغز خودش هم مشروطه داد. ولی غیر از اون دوره مظفری در بقیه دوره ها از فتحی شاه تا انتهای ناصرالدین شاه و بعد نهایتا محمد علی شاه که آخرین دانه تسبیح بود، اگر احمد شاه جوان رو به حساب نیاریم، مقاومت تاریخی قدرت بروز داد در مقابل اصلاح و تحول. حتی اصلاح درونی که آینده دارش میکرد و به نفع در حقیقت فولانی تر کردن حیاتش بود. وچه بعدی این بودش که قدرت بیبدیل بود و بیرقیب بود، یعنی اینقدر آلترناتیو کشی در داخل خودش کرد که عملا عرصه ایران خالی از بدیل و آلترناتیو بود و بدون رقیب. وچه بعدی که معروف میشه به بحث قدرت این هستش که به رغم سانترالیزم محض یه تفرقه فئودالی هم وجود داشت، به این مفهوم که در حد فاصل 1327 آغاز حکومت ناصرالدین شاه تا 1267 چهل ساله شاهد 169 شلوش و تحرک و تنش و سرپیچی و عدم تمکین بودیم که نشانه به اصطلاح شاخص میل گریز از مرکز توسط اقوام و اشایر و اقلیت‌های قومی در سراسر ایران. اما آخرالامر قاجارها با ویژگی هایی که اشاره شد و قبلا برشون تعمق کردیم در حد ضرور زائده‌ای در دوران بودن. دوران به لحاظ جهانی دوران مشروطیت جمهوریت بود، موجش دیگه تا روسیه و تا عثمانی همسایه خودمون اومده بود، توی شهر آسیا یا خود رو هم در بر گرفت، کل اروپای غربی و مرکزی رو هم که متحول کرده بود. اینجا قاجارها در حقیقت مثل خاندان رومانوف‌ها در روسیه قبل از انقلاب اکتبر و مثل مثل آخرین بقایای امپراتوری عثمانی یه زائده‌ای بر دوران بودن، نه تن می‌دادن به تحول اجتماعی، نه ایده‌های منور به تکرار، نه اصلاح طلبان درون خودشون، تا حد امکان در حقیقت پوز مخالف نسبت به فضای دوران و گفتمان در حقیقت دورانی می‌گرفتن. در مجموع زائده‌ای بر دوران بودن. در ادامه شرایط شناسی اگر بخوایم هم قضا بشیم، اجتماع را اگر بررسی کنیم جامعه مردانه‌ای بود، زنها حد اکثر قدرت منابشون حالا در اندرون منزل بود و جلسات زنانه‌ای که از قبل از تنباکو شروع شده بود و بعد از تنباکو دیدیم که اوج گرفت، یه موضعی برای بروز و ظهور نداشتن و این موضع رو به مشروطه آرام آرام پیدا کرد. فرهنگ جامعه فرهنگ مرکبی بود، ترکیب یافته و شکل بسته از فرهنگ ایدیاتی، فرهنگ روستایی و فرهنگ شهری. اگر بخوام که یک دو سه چهار بکنیم، برجستگی اول به فرهنگ روستایی میرسه، برجستگی دوم به فرهنگ ایدیاتی و برجستگی سوم که مثل تپه ماهور بود به فرهنگ شهری. سواد اجتماعی سواد مادون مکتب بود. یعنی امروز اگر در نظر بگیریم با این فضایی که تو دانشگاه ما حاکم کردن، با فضایی که ما قبل دانشگاه توی آموزش متوسطه و مادون متوسطه عمل کردن، در حقیقت محفوظات تقدم داره بر علم و دانش. محفوظات هم محفوظاتی هستش که تونستن تو چرخه بوش کردن، چربی داخلش کردن، اون چربی هم فکر مذهبی خودش میده، فکر مذهبی خاص جمهوری اسلامی. این هستش که الان با توجه به وضع آموزشی تو دانشگاه ها و تو مدارس و با توجه به این فرار مغزها، اونم دیا رفتن و اصلا بعدشون دیگه از اونجا نیومدن و اگر هم دیگه اونجا با خانواده مهاجرت کنن و اینکه همه شاید اولا که بیرون میان اگر تیز بوشه درجه اول اولمپیادی نباشن نگاهشون به بیرونه، عملا وضعیتی که در کشور محاکمه میشه گفتش که تا یه دهه دیگه جامعه ما تبدیل میشه به یه جامعه زیر دیپلم. آرام آرام داره جامعه ما این سیر طی میکنه. حالا درسته که نرمای آموزش در شکل داره بهبود پیدا میکنه، مثلا 2 میلیون و 200 هزار دانش توی 14-15 میلیون دانش آموز، اما میانگین و ابرج سواد اجتماعی ما آروم آروم داره میرسه به زیر دیپلم. حالا تو دوره قاجار تنها در حقیقت نهاد آموزشی مکتب خانه هایی بود که تو مکتب خانه هم حالا سطحی از علوم دینی تدریس میشد و تجوید، جویدن لغات به عبارت عربی و نهایتا روحانی قرآن. در این هم فرهیخته ترین افراد دوران حالا منهای استثناء که حالا یا بورسیه شده بودند یا با امکانات خانوادگی خودشون به خارج می‌رفتن یا معلم سرخونه خصوصی داشتن که اقلیت محضی بودن، بقیه که امکان دسترسی به تنها نهاد آموزشی پیدا می‌کردن، مجموعه باسوادان جامعه رو اونا تشکیل می‌دادن. اگر میان بین اونا رو ببینیم، سواد اجتماعی جامعه ایران ما در دوران قاجار قبل از مشروطه میانگین مادون سواد مکتب خانه ای داشت. مذهب سنتی ها که بود که قبلا روش مفصل صحبت کردیم، جامعه بی رسانه بود، یعنی روزنامه می اومد در فصول بهاری عرض اندام می کرد، با به اصطلاح یک دوران کوتاه حیات از صحنه خارج می شد، نشر با مشکلات خاص خودش مواجه بود و نهایتا جامعه بی رسانه بود. رسانه ای هم اگر بود تو همون دوران در حقیقت سنتی ارتباطات شفاهی قرار داشت، در قهوه خانه و سر راسته و کوچه بازار و نهایتا میادین شهر و روستا. یه سانسور اجتماعی از درون وجود داشت، یعنی اختناق اینقدر قوی بود که افراد خودشون رو از درون سانسور میکردن. جامعه بدون سازمان بود، سازماندهی سیاسی و سنتی و در حقیقت مدنی نداشت. تنها طبقه ای که نیمه متشکل بود تجار بودن که فشار ویژه‌ای براشون حاکم بود، هم فشار توسط حاکمیت، هم فشار توسط در حقیقت امپریالیسم فاتح دوره که بازارها رو تسخیر میکرد و بازارهای ملی رو فرو میپاشد. و نهایتا در آخرین دانه تسبیح شرایط اجتماعی برمی‌کنیم به تکلهاد مرجع که روحانیت بود. روحانیت هم یه قداست ایدئولوژی که فراتر از ما قبل حاکمیت قاجارها پیدا کرده بود در سرفست حکومت قاجارها، یه دوران یک سال کمتر حکومت آقا محمد خان بذاریم کنار، در حقیقت حکومت قاجارها با دوران 13 ساله بدلیشاه آغاز میشه. در اون دوره یک مبادله و معامله تاریخی صورت گرفت، قدرت فقیهان رو عرش نهاد و فقیهان هم در حقیقت پادشاهی رو تفویض کردن به عنوان یک موهبت الهی به فتلیشاه، کاشف‌الغطا و خصوصا ملا احمد مراغی کار کردن تاج‌گذاری و تفویض صورت گرفت. این که مرجعیت نهاد روحانیت نسبت به دوران ما قبل قاجارها وزینی تر شد. اقتصاد شاهد بودیم روی زمین بود و نقدینگی متمرکز شده بود روی زمین، و تو اون موقع هم شرایط اقتصادی کلی نبود که واژه نقدینگی رو به کار ببریم. نقدینگی به مفهوم توان دوره، توان اقتصادی دوره روی زمین متمرکز بود. اقتصاد در حقیقت فلاحتی هم مبتنی بود بر بزرگ مالکی. وجه تولید غالب دهقانی بود. 50% حالا با ادبیات امروز بخوام صحبت کنیم، جی دی پی آن روز از فلاحت تعریف میشد، فلاحتی که وجه تولیدش دهقانی بود با به اصطلاح شیوه تولید به غایت عقب مانده ما قبل به اصطلاح گاواهن. وجوه تولید متوسط خرده کالایی و شبان کالایی هم وجود داشت که وجه تولید خرده کالایی حدود 20% تولید دوره رو به خودش اختصاص میداد و وجه تولید شبان کالایی حدود 25% داشت و نهایتا 5% اختصاص پیدا میکرد به وجه تولید سرمایه داری که وجه تولید سرمایه داری بسیار ریز نقش بود، خود به توبه اصطلاح تجارت کلام نشون میداد، از نوع تجارت حاجمی و زر مهم و تجار در گوشه، کوس کلانی در تبریز و ملک و تجاری که در تهران در پایتخت قرار داشت. 5% رو به خودش اختصاص میداد وجه تولید سرمایه داری که یک حوزه‌اش حوزه تجارت بزرگ بود و یک حوزه‌اش حوزه صنعتگری نوتأسیس. تو اقتصاد مازادهای خرد، چه مازاد شبانکاری، چه مازاد خردکالایی و چه مازاد دهقانی غارت میشد توسط زمینداران و همینطور توسط حاکمیت قاجار. اقتصاد اقتصاد ملحق به جهان شده بود، یعنی در اولین تقسیم کار بین‌المللی ایران اون وظیفه رو عهده گرفته بود که فقط کشت تخصصی داشته باشه، حالا ابریشم بود و بعد خدمت شما تریاک بود و درنگ بود و چای و پنبه. این وظیفه رو برده گرفت. حالا تو آخر دوره قاجار هم نفت در ایران کشف شد و یک موضوع در حقیقت تقسیم کار هم وظیفه بود که در خصوص سوخت رسانی به اقتصاد سرمایه‌داری مسلط غرب ایران برده گرفته بود. این شرایط اقتصادی بود. شرایط سیاسی خوب ساده تر بود، نیروی وجود نداشت، قیمت نیرو مصلحان در اون حکومتی هم دیدیم بس فرجام شدن به این مفهوم که حذف شدن و حذف خونین شدن. منور و فکران بیرون حکومت هم همینطور بخششون اعدام شدن، مثل اعدامی که توی تبریز صورت گرفت، خبیر الملک و میرزا آقا خان کرمانی هم اونها اعدام شدن، سید جمال تو دورانی که مهمان بود اخراج شد، منکم سینوس تبدیل و بازگشت رو تک میکرد و نهایتا منور و فکران به این وضعیت دچار شدن. نهادهای نوپدی ناپایدار بودن، حزب که 3 بار در حقیقت تشکیلات ماسون به وجود اومد و منحل شد، سن اسلامی ها و مجلس تجار که با ناکامی مواجه بودن، مطبوعات قبل از مشروطه یک موج دوران عباس میرزا، موج دوم دوران علی کدی که موجهای ناپایداری بودن و نهایتا جنبش مدرسه سازی که در 10 سال ماقبل مشروطه صورت گرفت با پایداری ویژه مرحوم رشدی و بعدم تبریزی ها دماچی و تربیت و عدالت و ناطق و غیره که او هم تا زمان مشروطه حتی بعد از مشروطه ورود تهاجم و توقیف و تعطیل قرار میده. یه اقتدار خودویژه هم وجود داشت که خدمت به عنوان شده از درون منجر به جوانی میشد، یعنی یه ضعف درونی داشت که کار سازور بیرونی رو ساده میکرد. یه استعمار مسلطی هم با حضور در حقیقت دوگانه خوشانگیز در ایران حاکم بود. این شرایط بود. جهان رو هم به حرف مکفی رو صحبت کردیم، صدای پای غزالی میامد. اگر گوشمون رو اون موقع بر زمین ایران میگذاشتیم میشنیدیم که از دور غزال تیزتکی آرام آرام داره به سمت ایران میاد، عثمانی رو فتح میکنه و روسیه رو فتح میکنه، تو شرق آسیا ژاپن رو فتح میکنه و نهایتاً میرسه به ایران. دوران نوگفتمانی بود، بحث دولت ملت مطرح شده بود در اروپا، بحث مشروطیت از خوردن قدرت و مظاهر گرفتن توضیحش خدمتتون داده شد و بحث نوچیدمانی بود، یعنی دولت پاسخگو، پارلمان، احزاب و اصناف و نهادهای مدنی. ایران هم جزئی از جهان بود مشمول مهندسی و گرایی شد و میل خروج از ساختار موجود. حالا نیاز زمانه چی بود در ایران؟ عبور از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب، گذر از مطلقیت به مشروطیت. یه مسیری پیدا شد که صاحب افق بود اما بسیار پرسایه، تو جنگل، تو جنگل‌های خودمون هم همینطور، جنگل‌هایی که در حقیقت تو شمال ایران هست، تو گیلان رو خصوص سیاه، حالا مثلا یه جا سیاه بیشه که اصلا اسم سیاه بیشه، سیاه کل خیلی سیاهه، طرف شاندرمن، طرف هشتفر، طرف توالش، جنگل‌های سیاهیه، خورشید کمتر میتونه نفوذ کنه، تو ظهر هم که تو جنگل بریم بیشتر تاریکه، کمتر روشنه. به اون فضا به زبان گیلانی میگن دامانی، یعنی سایه روشنهایی هست که بیشتر در حقیقت تاریکه، کمتر روشنه. این مرحوم گلسرخی هم مثل فرزندش گذاشته بود دامان، اسمه قشنگه. این که مشروط تو ایران مثل دامانی بود، این افق دوردستی بود، سایه روشنهایی که سایه ها برش در حقیقت قلبیت و قالبیت داشت نسبت روشنی ها. ایران یه حس حیات و حس استقلال پیدا کرده بود، مطالباتی پیدا کرده بود که این مطالبات چند تا ویژگی داشت، آرمانی بود، غریزی بود، یعنی همه میخواستن از ستم موجود رها بشن، قبلا مرور کردیم، از بازاری و روحانی نوگرا و مردم جانبلب و پیشور در حقیقت بی آینده تا منور الفکر و روشن فکر و مصلح در حکومتی، از درون غریزی حس در حقیقت رهایی داشتن. این بچ دوم بود، مطالبات که آرمانی بود کم و عمق بود، حالا جلوتر اشاره میکنیم، و بی هندسه، یعنی آمورف بود، ما میخواهیم اینجا مثلا مشروطه بشه، میخواهیم دولت پاسخگو بشه، قدرت پاسخگو بشه، خیلی آرمانها در حقیقت بلند و پر ارتفاع. بچه دیگه، بچه آخر تو نیاز زمانی هستش که مطالبات تحت هژمونی شنیده ها قرار داشت، همه شنیده بودن مشروطه چیه، حالا غیر از تک عناصری که رفته بودن دیده بودن، اونها هم که دیده بودن کمتر کسی با مهندسی آمد، یه مقدار فقط ملکم خان دست به مهندسی یازی که متأثر از تنظیمات اروپا و تنظیمات عثمانی یک کتابچه تنظیمات تهیه کرد که کتابچه تنظیمات راهنمودهای کلان تشکیلاتی برای اصلاح ساختار قدرت بود. شاید باز خیلی هندسه از روش در نمیاد، بیشتر همه شنیده بودن، حتی مثلا نقل قول کردیم از طیب محمد طباطبایی که انسان پاکفطرتی بود، تو ما شنیده بودیم که مشروطه دستاوردهایی به همراه خواهد آورد، بهش دل دادیم و در حقیقت دل در گروش نهادیم. این که بیشتر هژمونی شنیده ها بود. کشش نیروها را اگه بخوام بررسی کنیم، نیروها کشششون کشش متوسطی بود، حافظه زخمی داشتن، یعنی 7 سال قبل از مشروطه کلید تحول تو ایران زده شده بود، مقدماتا از درون حاکمیت، ذهنها دیگه روش زخمی بود، درون حاکمیت تصفیه، بیرون حاکمیت تصفیه، چوب و فلک و و و و و آخون فلک شد، دیدیم که ماهه قبل از مشروطه بازداری فلک شد، معمول فلک شد، همه در حقیقت تو فلک دوران یه دور کف پاشو چرخید و توب کن. جرس ها و آسیب دیده بودن، علاوه بر زهن ها همه حس ناامنی می کردن، از بازداری بگیریم تا روحانی منظر و سید. خب آرماندار هم بودن، اما مصفتش این که راهی بودن، با علم به این که حافظه ها و ذهن ها زخم خورده بود، جرس ها آسیب دیده بود، روان ناامن بود، اما آرمان بالاخره راهی باز کرده بود و سکولت همه یه حرکتی می کرده. حالا قواعد رو برگیریم، یه شرایط شناسی مختصر صورت گرفت، چون قبلا متول صحبت کرده بودیم، نیاز زمانه رو هم آروم شناسایی کردیم، حالا میام سر برگیری قواعد. از مشروطه این مجموعه قاعده بیرون میاد، ببینیم که حالا یکی قواعد چی هست. قاعده اول این هستش که حالا قبلا دو جلسه اول رو اختصاص دادیم مثلا به سمت حد به تاریخ و جان تاریخ و حس تاریخ و فلسفه تاریخ، بعد دوستان سر اومد کردن مثلا اینو به چه درد میخوره و جاش تو تحلیل کجاست. همچنین که جاش تو تحلیل سمبا کدیدیم در حد توان به اصطلاح کمتر از متوسط بنده، جاش هم توی مشروطه پیدا میکنه. وچه اول افول اقتدار بود و همها حاکمیت قاجارها قدر قدرت بود، یعنی همین که ناصر ابن شاه حدود 50 سال نیم قرن حکومت کرد تو جهان پدیده است. حالا تو دوران خودمون هم مثلا شاه پهلوی دوم 37 سال حکومت کرد، رضا شاه 14 سال حکومت کرد، یا مثلا فرض کنیم ضلع السلطان 34 سال توی اصفهان حاکمیتش برقرار بود. اما 50 سال تقریبا تو دنیا دیگه میلادیه ولی کم دردیه. حالا مثلا خانواده ملک حسین پدرش رو پسری که موجوده آرام آرام دارن میرسن به 45 سال به بالا، یا خانواده ملک حسن که مغرب یا مراکش دارن میرسن به نیم قرن. ولی از رکورد یا رکورد ملکه ویکتوریاس که 67 سال بود تو انگلیس بود تکرار ناشدنی، مثل 1300 خورده گل پلاس که دیگه قابل تکرار نیست، اون هم دیگه قابل تکرار نیست با این چرخشه قدرتی که تو جهان حاکمه اصلا قابل تکرار نیست. ولی 50 سال شاخص اقتدار بود، اما بالاخره این اقتدار عبور میکنه هم با پیدان فالای درونی خودش هم با طلبت کیسهی که جامعه از بیرون بکشه بشه. این قدرت رو همه ببینن چون همیشه لباس زربفت هم تنشه بگی کنه این قدرت اصلا استعداد نداره. نه، دو تا دلال به جون این قدرت افتادن. هر قدرتی، قدرت تاریخی، قدرت امروزی، یکی از بیرون کیسهش رو میکشه، یکی از درون خودش. درون خودش رو کسی نمیبینه، درون خودش استهلاک زیادتره. همین که در 45 سال اول، 40 سال اول حکومت ناصر ابن شاه 169 تا تنش و درگیری و کشاکش و خشونکشی و و و وجود داشت و از درون مستهلکش کرد، این قاعده ای هستش که در حقیقت اقتدار عبور پیدا میکنه و گریز ناپذیر. وقت دوم خیلی مهمه، این سنت تاریخ تو بحثهای اولی هم مطرح شده، اینجا باهاش کار داریم. هر امری که قدسی بشه یه سینوس در حقیقت فوارهی رو به سقوط رو داره و 100% سیر تیل شدن و محو شدن رو تیل کنه. یعنی حاکمیت قاجارها به کمک فقیهان دوره قدسی شد، زلاللهی شد، پادشاه زلالله بود و خود ناصر ابن شاه همچنین که قبلا خدمت عنوان شد گفتش که من یک وظیفه و رسالت تاریخی رو عهده دارم. رسالت تاریخی این هستش که تا حد امکان اصول پروردگار در ایران من تحقق ببخشم. یعنی همه در ایران این جریان های شکلاتی رسالت دورانی هم حس میکنه، کمون که الان مثلا بدرم احساس رسالت میکرد سه چهار ماه پیش عنوان کردش که ما آمدیم جهان رو تغییر بدیم، بشم در حقیقت با اون رو به پیشیشی کرد میشه امراه شخصت این چی شخص رو بذاره احساس رسالت دورانی میکنه و مبشر در حقیقت ایدئولوژیک آزادی و صلح در جهان. راسته از این شما رو برنزه عقل خودش و قصد خودش و سند و قصد خودش این احساس رو میکرد و نهایتا مشروط اومد در کنه خودش بساط امر قدسی رو، امر قدسی شده رو جمع کرد. یک امر قدسی بیشتر نداریم که پایدار و غیر قابل استحلال رو، غیر قابل استفادت و پروردگار در حقیقت صاحب جود و جلروت. غیر از اون هر چی در حقیقت یک عبای یا یک کاور قدسی به تنش کردن، اون کاوره حالا ممکن خیلی هم خیاط های تاریخ رو اووردن که ساسون بگیره و اپل بزنه باستشون. این نگاه کنی زار زده، همیشه این لباس قدسی زار زده به ناصر ابن شاه که بیش از همه زار اومد. این که امر قدسی محو شد سنت بود. بچه بعدی که مهمه بازم این توضیح بدم سنت هست، مطالبه است. مطالبات قبلا بررسی کردیم تو ایران مطالبات فرو خورده بیشتر از مطالبات فرو کوفته است. یعنی همه ما، پدران ما، همه خود ما همیشه مطالبه داشتیم ولی تو دیدیم خیلی امکان ترهش مطرح نیست، خودمون فرو خوردیم. یعنی در حقیقت به گلوگاهمون هم نرسیده که ابرازش کنیم و پژواک پیدا بکنیم. این هستش که مطالبات فرو خورده و مطالبات فرو کوفته بالاخره سر برمی آورن. یعنی از عباس میرزا که استارت اصلاحات تو ایران رو زد و ناکام بود، ناکام به مفهوم مطلق نیست، نقطه چینی زد که حالا تا مشروطه پیش آمد. اما از اون زمان تا آخر الامر تا حتی اون چه ماه دور التهاب و تراکیب و تند آهنگ قبل از مشروطه مطالبات فرو خورده شد، فرو کوفته شد. فرو کوفتگیش با قاجارها بود، فرو خوردگیش با آهاد جامعه بود. اما بالاخره مطالبات سر بر آمد. اینم با سنته. فرض خدا که در حقیقت حاکم مطلق هستی هست با حاکمانی که در حقیقت ادای پروردگار میخوان در بیارن، ادای قدر قدرتی خدا رو در میخوان بیارن، یک در حقیقت نکته برجسته است. این هستش که قدرت ها مطالبات نادیده میاندار، نادیده میگیرن، نادیده فرض میکنن، پاست آینده میدن، از تاریخ شوتش بیرون میکنن، سرکوبش میکنن، خونینش میکنن. اما سنت خدا اینطور نیست. خدا برخوردش با مطالبات دورانهای مختلف برخورد بسیار فعالی است. به رغم اینکه قدرت اول و آخر و ابد و ازل هست، اما با مطالبات به نظر من تو سه با سه گزینه برخورد میکنه. بعضی از مطالبات درجا و فوری در حقیقت مسئلهشون رو حل میکنه. بنی اسرائیل خواستن که موسی از آسمان براشون قضا نازل کنه، قضا نازل شد. یعنی خیلی سریع این کار صورت گرفت. سایه خواستن، تو قرآن خدا میگه ما کوه طور رو براشون سایبانی قرار دادیم، مثل چتری براشون قرار دادیم. بسیار سریع انجام شد. با خدا وارد محاجه شدن سر اون گاه، سوره بقره هم همینه دیگه. هی از خدا مشخصات و آدرس گاو رو خواستن، فکر کردم مثلا خدا حوصله سر میره. رنگش رو خواستن، خدا بود. شکلش رو خواستن، سندش رو خواستن، میزان در حقیقت توان شخم زدنش رو خواستن. خدا هی باهاشون برخورد در حقیقت مدارانگونی کرد. اون گاوی رو که اونا میخواستن برایشون ظاهر کرد. یا فهرستی که موسی بعد از پیامبری به خدا داد، بسیار سریع خدا براش فراهم کرد. خواستی که ابراهیم داشت که مهندس در حقیقت فیزیکال و مهندس محتوایی تولید بشه، خدا شرایط رو براش بسیار سریع فراهم کرد. این وجه اول برآوردگی درجا و فوری مطالبات. وجه دوم بدیل خواسته است. اون خواسته اجرا نمیشه اما آلترناتیو براش از طرف خدا میاد. موسی خواست که خدا رو ببینه. خدا گفت لن ترانی، نمیتونی منو ببینی، اما جلوه‌ای میتونی ببینی که از او به من برسی. ابراهیم خواست در حقیقت خدا رو رویت کنه برای افزون شدن یقینش. خدا گفت نمیتونی، اما در حقیقت تمثیلش این که مرغی رو چهار تیکه کرد و سر چهار تا ارتفاع قرار داد و بعد مرغا رو به هم پیوند داد و گفتش که عظیم توان و عظیم قدرت در حقیقت شگفت خلق مجدد میتونی به مثل وجود من برسی. بدیل خواست است. وجه بعدی هم مثلا با افراد و با اقوام با خواسته هاشون، مثل خواسته مثلا نوح، مثل خواسته لوط، برخورد یه مقدار تأخیری با فاصله، ولی هیچ مطالبه‌ای رو در حقیقت خدا نادیده نمیگیره، برخورد فعال باهاش میکنه، یا در جا یا با بدی یا با یه حداقل فاصله تاریخی. رو قدرت ها اصلا اعتنا نمیکنن به مطالبه، ولی بالاخره همون مطالبه ای که مورد اعتنا قرار نگرفته، سرکوب شده، جهانی سرخ و خونین شده، بالاخره سر برمی آوره و مجبور هستن که دلشتن بدن. همون اجباری که مظفرالدین شاه بعد از پدرش ناصرالدین شاه مجبور شد بهش تن بده. وجه بعدی تشکیل حافظه است. در رغم این که مثلا عنوان میشه مردم حافظه تاریخی ندارن، ولی به زنگان پیدا میشه که این سمت چپ مغز که محل من باشت هست بالاخره فعال میشه. در آستان مشروطه این چنین شد. برخورده با باهی مقام، برخورده با امیر کبیر، برخورده با سپه سالار، برخورده با منور الفکرا و و و و تا تجاوز در حقیقت حاکمان تو روسته ها به دخترها و اینا همه انباشته شد. یه فایل حافظه تاریخی در ذهن در حقیقت جامعه ایران شکل گرفت. این از مستونده. فایده این بعدی اصول اندیشه است. 50 سال قبل از مشروطه کار فکری هی آرام آرام و قصر چکانی صورت گرفت. همه فکر میکردن این در ذهن جامعه ایران رسوب نخواهد کرد، ولی بالاخره رسوب کرد و فکر مشروطیت و فکر حق خوردن قدرت و فکر عبور از مطلقیت بالاخره تو جامعه ایران نقش بست. وچه بعدی، قاعده بعدی این هستش که آگاهی فاصله اندازه. آگاهی اگر که منتشر بشه با ارتجاعهای دورانی فاصله میاندازه، یعنی مردم با ارتجاع دورانشون فاصله پیدا میکنن. حالا این ارتجاع میخواد ارتجاع سیاسی استبدادی حاکمیتی باشه، میخواد ارتجاع فکری بیرون از حاکمیتی باشه. اون قبل چکان 50 سال قبل از مشروطه که آرام آرام از به اصطلاح پس پیشانی منظر فکرهایی که یا اندیشه بومی داشتن یا اندیشه بیرونی داشتن یا مذهبی بودن یا لایک بودن، مجموعشون این اندیشه ها تو جامعه ایران رسوب کرد مقدمتا، و آگاهی هایی که از اون رسوب انباشتون فاصله اندامن بین جامعه ایران با فکر ناصری، با فکر مدفری، با فکر محمد علی شاهی و همچنین با فکر شیخ فضل الله. یک فاصله ای در حقیقت انباشت آگاهی که پس ذهن ها متوالی میشه میاندازه با واپسگرایان دوران خودشون. حالا هر دورایی قاعده بعدی که توی تنبا وجودی این هستش که پوده های سنتی هم قابل اعتنا هستن هم قابل ارتقا هستن. پوده های سنتی در تنباکو اول بار به اثبات رسوندن که قابل اعتنا هستن، بدون حضور اونها تو صحنه قراردادی در حقیقت ملغا نمیشه، قابل ارتقا هم هستن. تو مشروطه قابل اعتنا بودن و قابل ارتقا بودنشون بیش از گذشته به اثبات است. وجه بعدی این هستش که هر زمان، حالا اینجا قاعده شد تا الان هم جلو آمده، حالا تو اصلاحات هم انشالله میبینیم، هر وقت ایده دورانی یا مطالبه دورانی با حد اقل تبعین مذهبی و اندیشه مذهبی پشتیبانی شده، اعتماد آحاد جامعه رو و حتی خواست رو به خودش جذب کرد. فکر مشروطه وقتی که توسط مسلط نجف و به خصوص آخوند خراسانی مورد در حقیقت پردازش ایدئولوژی و فقهی قرار گرفت، جامعه ایران بیشتر بهش اعتماد کرد. زمانی که میرزای نایینی کارپردازی در حقیقت تئوریک و فربه‌سازی تئوریک مشروطیت رو به عهده گرفت و مشروطه رو مجهز کرد به جهان‌بینی توحیدی و در حقیقت تفکر اسلامی و مذهبی، اعتماد نسبت به پدیده مشروطه در ایران به نظر من افزایش پیدا کرد، وزن مخصوص اعتماد افزون‌تر شد. وچه بعدی که قاعده شد مربوط به تبریزه. انسجام یک جامعه رهگشاست. تهران در سرفت استبداد در حقیقت صغیر و به توپ بستن مجلس انسجامش به ته کشید، مثل ته کشیدن انسجام اصلاح طلبا در حد فاصل کوی دانشگاه 78 به بعد. یعنی دوزی از انسجام داشتن که دیگه با توجه به خشونت دوران اونها رو کمک نمی‌کرد که جلوتر بیان. تو مشروطه هم این اتفاق افتاد، انسجام تهران خشکی ولی تازه انسجام تبریز برملا شد، آشکار شد. تبریز با اینکه ممکنه سطح آگاهیش از تهران کمتر باشه که بود، اما انسجامی داشت. خیلی شاید نمیتونست تئوریک مشروطه رو توضیح بده، اما آخوندش که حالا مثلا چهره شاخصش مرحوم صدر الاسلام پاک نهاد پاک فطرت بود، تا روشن فکرش، تا باقرخان پالان فروشش به انسجام رسیدن. آرمان مشروطه در حقیقت براشون به شکل یک پدیده ناموسی در آمد، ناموسی شکلی هم نه، حالت خاص نداریم بکنیم، جزء ناموسشون شد، جزء در حقیقت تاروبود درونشون شد. اصطلاحا میگن که فارسی که حد اکثر انسجام رو داره ماهوت انگلیسیه. الان تو بعضی خونه های قدیمی ببینید ماهوت انگلیسی هست که 70 سال عمر داره و هنوز هم تار و پودش برقراره. شما اگه با قیچی در حقیقت دولت خیاطان به جان این ماهوت انگلیسی بیفتید، آخرالامر اون تار و پودا تن به جدایی از هم نمیدن. اون حد اکثر انسجامه. طور ماهیگیری هم حد اقل انسجامه. طور ماهیگیری با ماهی درشت 3 کیلویی هم ممکنه از توش در بره. انسجام تبریز انسجام به اصطلاح ماهوت انگلیسی نبود، ولی انسجام در حقیقت تهرانی گونه تور ماهیگیری هم نبود. یه چیزی بینه تور ماهیگیری با ماهوت انگلیسی حد وسطش بود. این انسجام راه کشا شد و هم خودشون را از محاصره نجات دادن و نهایتا بنبست دوران رو شکستن. وقت بعدی دستاورد تخصیصه. هر دوره تخصیص اگر صورت بگیره اون تخصیص مسئله حل کنه. 40 ماه قبل از مشروطه در ایران در حقیقت طیفایی از آحاد جامعه ایران اهل تخصیص شدن. تخصیص وقت، تخصیص سرمایه، تخصیص پسپورت، تخصیص سازماندهی، خیلی اخره این انباشت تخصیص ها میوه داد، ثمر تاریخی داد و راه مشروطه رو باز کرد. اینم قاعده است. تو تنباکو اولین تجربه شد، تخصیص حد اولی قرارداد رو وقت کرد، اما اینجا تخصیص جدیتری بود و دستاورد طبیعتاً گسترده‌تر و شایان‌تری داشت. قاعده بعدی که توی تنباکو سنگ بناش گذاشته شد اینجا جدیتر شد. وزارت مرجعیت برد فتوا. اگر اونجا میرزای شیرازی سال به دوران شد اینجا مصدق نجف آخوند و مازندرانی و تهرانی وزارت مرجعیت رو مجدداً اثبات کردن و به خصوص وزارت آخوند خراسانی که حالا در دوران خودش وزن جدی داشت و وزنش به کمک مشروطه بود. دو تا فتوا کارساز شدید. فتوای مشترک مصدق نجف بود علیه شیخ که خیلی پر برد شد و یکی هم فتوای شخصی آخوند بود که دیدیم علیه محمد علی شاه و اینکه مردم تا تعیین تکلیف استبداد تو ایران مالیات نپردازند. فتوا پر برد بود و مرجعیت هم کماکان وزید. قاعده بعدی قابلیت برپا بود. این قابلیت برپا رو هم روحانیت داشت هم بازار، به خصوص بازار. تو تنباکو قابلیت برپا رو برای اولگاه نمایش دادن، اینجا قاعده شد. چیزی که تکرار بشه میده به سمت قاعده شدن. تو دوره های بعد هم قاعده شد. حرکت که شروع شد بازار به خودش برپا داد. برپایی تشکیلاتی ایفای نقش تشکیلاتی کرد. روحانیت سنتی هم برپا داد. برپایی تشکیلاتی شد. تشکیلات روحانیت و تشکیلات بازار همچنون که به کار تنباکو خوردن به کار مشروطه بیشتر خوردن. قاعده بعدی که باز سنگ اولیه‌اش در تنباکو چخماق زده شد توی مشروطه قاعده شد. به این ترتیب که سن عقبه صحنه سیاسی شد. بازار عقبه صحنه سیاسی تنباکو، بازار عقبه سیاسی صحنه مشروطه. بچه بعدی این هستش که در تنباکو پیشه‌وران و خردگاه‌ها و حتی زنان که اومدن مقابل عرض با کامران میرزا درگیر شدن بسترخواه شدن. ظرفیت های نهفته وجود داره همیشه که بستر میخواهد. طغیانی هم که در حقیقت قرآن میگه به طغیان طبیعی هم همینطوره. وقتی که باران هم سیلاسا میاد کمتر رودها که بستر دارن طغیان میکنن، نمیگیم نمیکنن، کمتر، ولی طغیان بیشتر در جاهایی که اصلا کانال نیست. این خیلی مهمه. کانال اجتماعی که به وجود بیاد طبیعتا طغیان نمیشه، حرکت حسی نمیشه، حرکت خود به خودی نمیشه. تو ایران 100 سال حاکمیت ها نمیذارن این کانال ها شکل بگیره. پاتوب و انجی او و حزب و مطبوعه و حتی باشگاه ورزشی مستقله نمیذارن شکل بگیره. طبیعتا چون نمیذارن شکل بگیره حرکت خود به خودی بیرون میاد. نمیدونم زن قزوین به وجود میاد، اتفاقای دهه 70 ایرانی افتاد. قزوین و زنجان و نمیدونم بوم و کاشان و این اتفاقا میفته. مطالبات ظرفیت ها بستر میخوان، بستر براشون به وجود نمیاد. توی تنباکو خیلی خفیف در حقیقت تجراد پیدا کرد اعلام بسترخواهی. تو مشروطه بسیار جدیتر شد و ظرفیت ها همه بسترخواه شدن. الان یه چیزی حدود 70 دقیقه هم بحث رو ادامه دادم پیش بردم. یه چیزی حدود 40 دقیقه دیگه زمان لازم داریم تا بحث تموم شه. دو کار میتونیم بکنیم. یکی این که من خیلی تندتر از این که صحبت کردم صحبت بکنم، بحث رو نهایتا تا 70 جمع کنیم. یه کار هم این هستش که از صورت به پاسوب این جلسه سرکنده رو بکنیم، یه ده دقیقه الان تنفس بدیم، 7-20 دقیقه بحث رو شروع کنیم تا 8 من بتونم جمعش کنم. این واگذار به خود شما است. دومی باش، پس شما یه ده دقیقه از شهر ما راحتی نفسی بکشید، انشاءالله ده دقیقه نمیدونم.